ساعت 15 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. بیش از 50% نمایندگان دموکرات آمریکا خواستار استیضاح دونالد ترامپ هستند. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که کشورش تحریم‌ها علیه ایران را در سراسر جهان پیگیری می‌کند. یک مقام ارشد امارات می‌گوید این کشور و عربستان رویکرد سیاسی را بر درگیری با ایران ترجیح می‌دهند. 118 نفر از دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا خواستار استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده شدند. این تعداد افزون بر 50% از 235 عضو دموکرات مجلس نمایندگان را شامل می‌شود. به گزارش شبکه تلویزیونی فاکس نیوز، این افزایش در شمار حامیان استیضاح به دلیل شهادت اخیر رابرت مالر در کنگره آمریکا درباره پرونده دخالت‌های روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. آقای مالر بازرس ویژه این پرونده به تازگی با حضور در کنگره به پرسش‌های دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان پاسخ داد و گفت که اعتقاد دارد دونالد ترامپ پس از پایان دوران ریاست جمهوری خود می‌تواند به اتهام ایجاد مانع در جریان این تحقیقات تحت تعقیب قانونی قرار گیرد. این گزارش می‌افزاید موافقت بیش از نیمی از دموکرات‌های کنگره با استیضاح آقای ترامپ رویدادی سمبولیک است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده تحریم‌ها علیه ایران را بسیار مؤثر دانسته و اجرای آن را در هر جای جهان پیگیری می‌کند.
این مسئله ضروری است که ما آیت الله و جمهوری اسلامی ایران را از داشتن ثروت و منابع مالی برای ساختن برنامه‌ای هسته‌ای که می‌تواند هر کسی را در جهان تهدید کند محروم کنیم.
آقای پومپئو که در نشست آمریکا و آسیان در تایلند شرکت کرده گفته آمریکا تحریم‌های نفتی را در مورد هر شرکت یا کشوری که آنها را نقض کند اعمال خواهد کرد. انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات میگوید عربستان و امارات رویکرد سیاسی را بر درگیری و مواجهه با ایران ترجیح می‌دهند. به گفته آقای قرقاش موضع سیاسی ریاض و ابوظبی درباره ایران مشترک و هماهنگ است. در پی دیدار هفته گذشته مقامات مرزبانی ایران و امارات برخی از رسانه‌ها از تغییر موضع امارات در قبال ایران خبر داده بودند. ایران، امارات و عربستان را به اتخاذ مواضع ضد ایرانی از جمله در بازار نفت متهم می‌کند. این دو کشور منتقد سیاست‌های منطقه‌ای ایران هستند. رابین رایت نویسنده سرشناس نشریه نیویورکر روز جمعه در این نشریه نوشت که محمد جواد ظریف در جریان دیدار ماه گذشته خود با سناتور آمریکایی راند پال در نیویورک دعوتی برای دیدار از کاخ سفید و دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دریافت کرده بود. نویسنده نیویورکر نوشته است که سناتور آمریکایی با اطلاع دونالد ترامپ با وزیر خارجه ایران در اقامتگاه سفیر ایران در نیویورک دیدار کرده است. نیویورکر می‌افزاید سناتور آمریکایی به آقای ظریف پیشنهاد کرده نظراتش را درباره روابط ایران و آمریکا در کاخ سفید به طور مستقیم با رئیس جمهوری آمریکا در میان بگذارد. به گفته نیویورکر محمد جواد ظریف گفته برای تصمیم گیری در این باره باید با تهران مشورت کند و به نوشته نیویورکر در نهایت رهبران ایران چنین دیداری را تایید نکردند. معاون قوه قضاییه گفته است تلاش و دفاع وکیل در پرونده جاسوسی یعنی حق ملت را فراموش کردن. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه وکلای مدافع باید حقوق عمومی را رعایت کنند از آنها خواسته است در برخی پرونده ها تلاش نکنند. به گزارش ایسنا محمد مصدق روز پنجشنبه در همایشی در همدان گفت اگر وکیلی از پرونده جاسوسی دفاع می کند و برای حق موکل خود تلاش می کند باید بداند حق 80 میلیون ملت را فراموش کرده است. بر اساس قوانین بین المللی حق دسترسی آزاد به وکیل انتخابی حق هر متهم است. در این راستا می توان به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در ایران اشاره کرد که به موجب آن حق انتخاب آزادانه وکیل از متهمین به برخی جرائم مهم از جمله جرایم امنیتی و سیاسی سلب شده و تنها وکالت وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه در این امور پذیرفته می شود. ماده‌ای که بسیاری از وکلا آن را مانع جدی در سر راه خودشان برای انجام کارهای حقوقی می دانند. ناصر زرافشان، وکیل و حقوقدان در تهران، در گفتگوی با رادیو فردا صحبت‌های اخیر معاون حقوقی قوه قضاییه را مساوی با پیش‌داوری دانست.
بلا شگفت‌آوره. من تعجب می کنم برای اینکه اولین فرض مسلم اینه که پرونده‌ای که می آید به دادگاه می آید برای رسیدگی و تعیین اینکه اتهامی که نسبت داده شده به یه فردی این اتهام درسته یا نادرست. وقتی پیشا پیش حتی اگر قرار باشه جاسوس رو به دلیل اینکه جاسوسی کرده است بگیم علیه حقوق ملی اقدام کرده، پیش از دادگاه و پیشا پیش بگوییم وکیلی که قبول وکالت میکنه است چون این کسی حق 80 میلیون آدم رو تباخ کرده، یعنی پذیرفته این پیش از رسیدگی او رو گناهکار میدانیم. این پیش‌داوریه. پس برای چی میارید دادگاه؟ اگر محرزه و مشخصه از لحاظ شما که کسی که هنوز محاکمه نشده جاسوسه، پس دادگاه زائده. دلیلی برای رسیدگی تو دادگاه وجود نداره. فرض ما قبل از رسیدگی به دادگاه، یعنی در مرحله‌ای که وکیل مداخله میکنه، اینه که راجع به صحت یا سقم اتهام انتصابی نسبت به متهم هنوز تصمیم گرفته نشده، قراره در این مجلس تصمیم گرفته بشه.
بعد از مطرح شدن صحبت‌های معاون حقوقی قوه قضاییه در رسانه‌های اجتماعی تعدادی به دهه 60 اشاره کردند و نوشتند این حرف‌ها یادآور آن دور است و صادق خلخالی حاکم شرع وقت نقل قول کردند که فقط به کسانی اجازه داده می‌شود وکیل داشته باشند که لال باشند. ناصر زرافشان در این باره گفت:
اون داستان دهه 60 تا 67 داستانی است که تو تاریخ ایران میمونه، زخم بازی است که هنوز خونریزی میکنه و روزی روزگاری سر وقتش باید بررسی بشه. اون داستان اصلا قابل مقایسه نیست، از نگاه حقوقی قابل بررسی نیست. اون داستان کاملا سیاسی است و هیچ دفاعی هم اون قتل‌هایی که تو اون دهه صورت گرفته هیچ دفاعی نداره. به نظر من مقایسه این دوتا با هم قیاس ملفارقه. ولی امروز در مورد کسانی که یه اتهام خاص و مشخص متوجهشونه، نه معارضین سیاسی قدرت حاکم، یه اتهامی متوجهشون هست، فرض این است که تا مرحله رسیدن به دادگاه شما با متهم طرفید. بنابراین اصلا مطرح کردن این مسئله خطرناکه. شکستن این تخم لق دوباره در دهن بعضی ها نادرسته، برای اینکه جرم ثابت نشده. دادگاه برای اینه که جرم رو ثابت کنه. حق دفاع هم طبیعی ترین حقوق یک متهم.
مدت هاست که کانون وکلای ایران و دیگر نهادهای مدنی و حقوقی عملکرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی را به دلیل گزینشی عمل کردن حق وکالت متهمان مورد انتقاد قرار می دهند.
گزارشی بود از همکارم کیانوش فرید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
عربستان سعودی با تغییر قوانین خود اعلام کرده است که از روز جمعه به زنان آن کشور اجازه داده می شود بدون اجازه قیم مرد و یا همراهی همسرشان برای دریافت گذرنامه و سفر به خارج اقدام کنند. سال گذشته هم رانندگی برای زنان آزاد اعلام شد. جمشید زند گزارش می دهد.
احکام حکومتی جدید که روز جمعه در هفته نامه رسمی عربستان منتشر شد در راستای اصلاح قوانین مربوط به زنان در این کشور است که نهادهای حقوق بشری و فعالان حقوق مدنی به شدت از آنها انتقاد می‌کردند. تا طبق قوانین جدید، زنان در عربستان سعودی علاوه بر حق سفر بدون نیاز به اجازه قیم مذکر، برای نخستین بار به حق ثبت تولد فرزند، ازدواج یا طلاق و نیز حضانت فرزندان صغیر دست یافتند. پیش از این جامعه بین‌المللی از جمله پارلمان اروپا از عربستان سعودی خواسته بودند که قوانین مربوط به قیم بودن مردان برای زنان را لغو کند. صدور احکام حکومتی جدید با واکنش گسترده شهروندان سعودی و برخی چهره‌های مشهور مواجه شده است. منا ابو سلیمان، بازرگان و فعال اجتماعی سرشناس سعودی، در توییتر خود با تأکید بر اینکه احکام جدید بسیار بیش از حق اجازه سفر است، نوشت که این نشانه ای از برابری کامل زن و مرد از نظر قانون است و توانمندی شریعت مدرن را نشان می دهد. با این حال، برخی شهروندان سعودی نیز از کسانی یاد کرده اند که در مسیر فعالیت برای حقوق زنان بازداشت و مجازات شده اند. انصاف حیدر، همسر رائف بدوی، نویسنده و فعال حقوق بشر که به زندان محکوم شده، در توییتر خود نوشته است: فراموش نباید کرد که طرح همین خواسته 7 سال است مرد صلح طلبی را پشت میله‌های زندان نگه داشته است. خبر لغو محدودیت‌ها برای زنان سعودی با واکنش شماری از کاربران ایرانی نیز در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. عربستان سعودی در قعر جدول شکاف جنسیتی سال 2018 قرار دارد و در بین 149 کشور در ردیف 141 جای گرفته است. این جدول حاصل پژوهش مجمع جهانی اقتصاد در میزان سهم زنان در امور اقتصادی، سیاسی، بهداشت و آموزش است.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه ملاقات، حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی را توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. دانشجوی جوانی است که در اعتراض‌های دی ماه 96 با سایر دانشجویان معترض همراه شد، اما این همراهی برای او به تشکیل پرونده‌ای با اتهام‌های امنیتی و نهایتاً صدور حکم زندان منجر شد. لیلا حسین‌زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته انسانشناسی دانشگاه تهران است، اما همکنون در زندان اوین به سر می‌برد. او در پی شرکت در اعتراض‌های دانشجویی 11 دی ماه 96 بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این فعال دانشجویی پس از 2 هفته با قرار وثیقه آزاد شد، اما این بازداشت به تشکیل پرونده قضایی برای او در دادگاه انقلاب تهران انجامید. پرونده‌ای که در آن اتهام‌های امنیتی مطرح شده بود و در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران مورد بررسی قرار گرفت. ماشاءالله احمدزاده، قاضی این شعبه، لیلا حسین‌زاده را مجرم شناخت و او را به 6 سال زندان محکوم کرد. اتهام‌های این فعال دانشجویی اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شد و مصادیق آنها حضور او در تجمعات دانشجویی، انتشار اخبار و تصاویر این تجمعات، ترغیب دانشجویان به شرکت در تجمع و سردادن شعارهایی بود که دستگاه قضایی ایران آنها را ساختار شکنانه نامید. در متن حکم لیلا حسین‌زاده آمده که او تحصن در کوی دانشگاه تهران را آغاز کرد و اولین فردی بود که در این تحصن شعار مرگ بر دیکتاتور را فریاد زد. حکم 6 سال زندان لیلا حسین‌زاده در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به 3.5 سال کاهش یافت که بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی 2.5 سال آن قابل اجرا خواهد بود. این فعال دانشجویی علاوه بر زندان به 2 سال ممنوعیت خروج از کشور هم محکوم شد. لیلا حسینزاده ششم مرداد ماه برای اجرای حکم زندانش بازداشت شد تا به جای کلاس درس و دانشگاه 2.5 سال آینده را در بند زنان زندان اوین سپری کند.